بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية بساعة مقدس المتهل عزلة صديقي طاهر سلامات ينعرف. در بحث معرفی حضرت صدیقه طاهره رسیدیم به معرفی شاگرد حضرت در امت اولین، یعنی بالاترین شاگرد حضرت در امت اولین. خب قبل از اینکه این جریان را کمی توضیح بدیم، در مورد اون بحث بلاها و مصیبت ها و کلماتی که راجع به حضرت ابراهیم بیان شد، این نکته را قرآن، چون سوالی بود که چرا بلا، یک سری زنگارهای شخصیتی در همه انسان ها هست که این زنگارها جز با بلا نمی ریزه و تا بلای به حسب هر زنگاری و به حسب هر شخصیتی تا بلای متناسبش نیاد اونا برطرف نمیشه. حالا پس بنابراین بلایا برای رسیدن به درجات و ولایت و قربه یا برای زدودن زنگارها. بالاخره برای اهل سعادت شدن چاره‌ای نیست جز این مورد. باید آدم امتحان‌های اصلی را بگذرونه بده و اون امتحان‌های اصلی یکی از مهمترین‌هاش بحث بلاست. چون نوعاً در کارهای خیلی که آدم انجام میده یک جهاتی از مشکلات در اون کارها رخنه میکنه، از نیت ناصالح، نیتهای بد، نیتهای متوسط، نیتهای ضعیف، تا بعد غفلت، تا منت، تا ریا، همه اینها در کار وارد میشه. و از همه مهمتر این که آدم کار را کار خود میبینه. بالاخره من یک کاری انجام دادم. خود این نفس دیدن کار از خود یکی از بزرگترین موانعی که تا انسان از نفس نگذره این رو داره. یعنی همه ما کار را برای خودمون انجام میدیم، نه برای خدا. چون خود میبینیم اینطور نیستش برای خدا انجام بدیم. حتی این به معنی صفر نیست ها. اینی که اهل معرفت میگن تا فرد از خودش به تمامه خارج نشده باشه، موحد نشده، درجات شرک را داره. تلیعه این از خود خارج شدن هم عشق به خداست. که عشق چنان در جانش مستولی بشه، عشق واقعی، که از خودش فراموش کنه، یعنی دیگه نه ناراحت بشه از چیزی، نه خوشحال بشه، گویی خدا نشسته جای اون، تا به این حد نرسیده انسان نمیتونه بگه من برای خدا کاری انجام دادم. بالاخره نفس هست، در کار خیر هم که انجام میده نفس هست. تا در سر تو هوای هستی باقی است، میدان به یقین که بت پرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، آن بت که تو پندار شکستی باقی است. اینه که عبادت ثقلین عبادت برای نفسشونه. یک، الله اکبر از امیرالمؤمنین نه تنها برتره، قابل مقایسه نیست با عبادت جن و انس از اولین تا آخرین، اونایی که از نفس نگذشتن مثل ما. چون اون رو خدا انجام میده و این را داره نفس انجام میده و اصلا به خدا نرسیده. تجربه میده یه بار عرض کردم ما از خدمت استادمون سوال کردیم که مرحوم آقای قاضی با این همه شخصیت عظیم القدرشون بالاخره یک کتابی نوشتن که استفاده عمومی بشه، ولی مثل مرحوم محدث قمی، ایشون هم با جلالت قدر بوده، بسیار انسانه با تقوا، اینها اعجوبه بودن. اون تا اعجوبه هایی که قابل مقایسه با هم نیستن، باز محدث قمی با مرحوم قاضی قابل مقایسه نیست. این همه اخلاص هم داشت، کتاب هم نوشت، کتاب شده همسایه دیوار به دیوار قرآن، تو مسجد، تو مزارها، زیارتگاه ها، تو خونه ها. بعضا مراجعه که به اون میشه بیش از قرآن. خب در همه این موارد همشون شریکن دیگه، سود میبره. بعد ما با همون خیال خاممون گفتیم که مثل محدث قمی این همه آثار برکات، همه اولیا و انبیا آثار گذاشتن، ایشون همه رو جمع کرده تو مفاتی از ادعیه‌ای که از انبیاء قبلی و چه، حالا همه ادعیه رو که جمع نکرده، یه کتابیه دیگه برای خودش. بعد ایشون فهمیدن که یک سجده یکی از شاگردان قاضی میارزه به تمام اعمال تمام کسانی که به همه مفاتی عمل کردند و بکنن الی یوم القیامه. تجربه هم بودم اونجا کیلو که نیستش که. اینقدر سیم که رساناست برای اینکه برق را وصل کنه از اینجا با اون دستگاه، ارزشش بیش از 1 میلیارد تن چوبه. ما رو بزید رو هم بریز، وصل نمی کنه. 0 و 100 نیست البته اینجا، اما آن که وصل شد به بی نهایت هم وصل شد قابل مقایسه نیست با اون که یه سانت رفته جلو. 1000 میلیارد بچه دبستانی شما اینجا بیارین، علم همه شون رو بریزین رو هم، به اندازه یه دونه بچه دیپلومه نمیشه. اون علمش است، مجموع اینا بیشتر. تازه این مثال، یه بار دیگه هم این مثال رو گفتیم، مثال ناقصیه، چون اون دیپلم با این بچه دبستانی علمشون یه سنخه، هر دو علم حصولیه توی فضاست. اون کسی که ادراکش و شهودش اصلا سنخش با اینا فرق داره. هزار کوری که حق تعالی را نمی بینن و یکی که چشمش به حقیقت باز شهود حق داره، اینا کور. به هر صورت برای اهل سعادت شدن و اهل ولا شدن بلا لازمه، برای از جهنم و شقاوت نفس در آمدن هم بلا لازم. خود ما هم احساس میکنیم گاهی وقتا اینقدر قسی القلب میشیم که هیچ اشکمون در نمیاد، یه دعوای جانانه میکنن با ما، زن و بچه مثلا تحقیر میکنن، اینه چقدر قشنگ تو این دعای کمیل آدم اشکش جاری میشه، یا الله میگه حداقلش دیگه. این را قرآن تذکر داده، هم تو جنبه مثبتش هم تو جنبه منفیش. تو جنبه مثبتش برای مثل حضرت ابراهیم فرمود کلمات را باید بگذرونه تا به اون مقام برسه، تو جنبه منفیش هم نمونه های فراوانی داره، در قالب کلیش هم فرموده دیگه ولقد اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما به گرفتاری ها مبتلاش میکردیم تا بالاخره برگردن بفهمه که این راهی که میرفت غلط بود. حضرت یوسف وقتی که تو زندان اون فرعون خواب هفت گاو چاق و لاغر و اینها رو دید، اون ندیم پادشاه یادش از یوسف افتاد و گفتش که من خوابتون رو تعبیر میکنم. آمد پیش حضرت یوسف، تو زندان بود اون وقت دیگه، گفتش که یوسف این خواب رو تعبیر کن. فرعون یعنی اون ملک زمان گفته بود یوسف رو بردارین بیارین. اون وقتی که تعریف کرد که یوسف یه همچی شخصیتی و بیگناه تو زندان مونده، بعد گفتش که بیارین یوسف رو. این رفت توی زندان، همین ندیمی که قبلا همسلولی حضرت بود رفت تو زندان و گفتش که پاشو بیا. گفت نه من نمیام. خواب رو تعبیر کرد، چون قبلش اینجوری میفهمد که وقال الملک اتونی بهی، خواب رو تعبیر کرد. وقتی که خواب را تعبیر کرد، خوابی که همه عاجز شده بودن از تعبیرش، پادشاه گفت بگین بیاد. وقال الملک اتونی بهی. فلما جاءه الرسول، وقتی که این نماینده ملک رفت که بیا از تو زندان، یوسف گفت نه من از زندان بیرون نمیام. تا تکلیف اون زنانی که دستشون را بریدن روشن نشده من از زندان بیرون نمیام. فلما جاءه الرسول، وقتی که فرستاده ملک آمد تو زندان پیش حضرت یوسف، قال ارجع الى ربک، گفت برو پیش اون مالکت و ملک بگو که چی؟ فسأله ما بال النسبت اللاتی قد طعن ایدیهن، تا این جریان اون زنان و دست بریدن ها و اینها روشن نشه من نمیام. این ربی به کیده نعلیم، خداوند این کید را عالم است. که صحنه بعد، حضرت بعد از این صحنه دادگاه برقرار میشه و اون زنا رو خود دادگاهی به ریاست خود فرعون برقرار میشه و زنا رو جمع میکنن و زلیخا هم تو اونهاست و میگه چه کار کردین، این چه مثلا کاری بود شما انجام دادین و اینها. این داستان اینجا حضرت وقتی که این را گفت چه انگیزه ای داشت بگه که برین از این زنان بپرسین که چی بوده، تا وقتی که این تکلیفش روشن نشه من از زندان بیرون نمیام. اینا کی داره میگه؟ یوسفی که دل ویکینه داره و وقتی که پدر را میبینه اصلا صحبت از کارهای برادران نمی کنه. وقتی که پدر را دید گفت الحمدلله الذی اخرجنی من السجن اگه اشتباه نکن و جا ابکم من البعدو، خدا را شکر پدر جان که خدا من از زندان بیرون آورد. در حالی که پدر اصلا در جریان زندان نیستش که، پدر در جریان چیه؟ چاهه. چون برادرها آمدن گفتن چه غلطی کردن دیگه، ولی ابدا نمیگه خدا را شکر که من از چاه بیرون آورد. عجب این عجیبه این شخصیه، نمیخواد اون صحنه چاه را ولو به اشاره بازگو کنه. این چه انگیزه ای داره که بگه؟ نکنه حق روشن نیست؟ حق هم اتفاقا روشن بود. کی یوسف رو انداخت توی زندان؟ کی انداخت تو زندان؟ مشهور شده زلیخا. و این غلطه، زلیخا حضرت یوسف رو به زندان ننداخت. مسئله یوسف شده بود یک مسئله امنیت ملی. هر روز اون رفقای زلیخا که خانمای بقال و اینا نبودن که، کسایی بودن که اینا مسئولین مملکتی بودن دیگه. گرچه زلیخا تهدید کرد که من به زندان میندازمش اگر به خواسته من تن نده، اما زلیخا ننداختش به زندان. زلیخا خیلی دوست داشت یوسف را. کی انداختش زندان؟ مملکت، هیئت حاکمه. دیدن هر روز مثلا خانمای مملکتی، زن مثلا وزیر و وکیل و نخست وزیر و اینا همه دم خونه این حضرت یوسف صف کشیدن. نمیتونم تجمع جورش بکنن، مملکت ختم به مشکل افتاده. اونا رو که نمیتونستن جمع کنن، بعد نمیتونم پشت سر یه چیز، یه فردی که اونجا خواهی میدونین مثل اشراف و مثلا چیز که افراد پست که مثلا خیلی کسر شأن بود، اینطوری بود دیگه. زنهای خودشون نمیتونستن جمع کنن، گفتن یوسف رو جمع کنیم بندازیم زندان. وگرنه این پاکی یوسف بر همه آشکار بود. این چیزی نبود که یوسف بگه خب این آشکار نیست، همه بفهمند که من پاکم. قرآن میفهمد که اینها یوسف را یه کمیته بحران تشکیل شد، گفتن تنها راهی که بتونیم جمع و جور کنیم این که یوسف رو بندازیم یه مدت زندان. تازه از یوسف خیلی نشانه های عظمت دیدن، بعد انداختنش زندان. فبدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. میفهمد که به این تصمیم رسیدن. فبدا لهم یعنی برای کیا؟ آن عده از مردان که مسئولین حکومتی بودن. بعد از اینکه نشانه های زیادی از این بزرگواری یوسف آشکار شد، دیدن دیگه ولی چاره ای نیست دیگه، تنها راه این که اینا رو جمع جور کنن اینه که او رو بندازن تو زندان. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات. یه ثم هم میاره، یعنی بین اون جریان دست بریدن و این تصمیم مملکتی فاصله شد. تو این فاصله هر کار کردن دیدن نمیتونن جمع کنن. آیات فراوانی هم از یوسف ظاهر شد. پس یوسف انگیزش اینم نیستش که بفهمن همه که پاک است، همه میدونستن پاک. یه چیز دیگه مد نظر یوسف و آن نجات زلیخاست. البته این خیال ماست، هست زلیخا یک مانع داره، باید با بلا مانعش برطرف بشه. یوسفی که 2 ساعت همسلولی داشته، اون همسلولی رو دعوت به توحید کرده، میتونه یک فرد مهربانی را که جای مادرش دعوت به توحید نکرده باشه؟ قطعا کرده، مدت ها هم این کار را انجام داده. منتها این دعوت به توحید در زلیخا 2 تا مانع داشت، یکی شهوتش نسبت به یوسف، یکی هم تکبرش. با 2 کار این 2 تا رو شکست یوسف. تکبرش که اون جایگاه عظمتی که داشت، با بلای این خورد شدن جلوی زنا شکست تو دادگاه. اینی که بعد از این بلا فاصله که این مانع میشکنه، یک دفعه زلیخا به صحبت میاد، میگه الان حس الحق، الان حق برای من آشکار شد. مفسرین گفتن این الان حس الحق یعنی حق چی؟ حقانیت یوسف، پاکی یوسف و ناپاکی من. در حالی که اگر این باشه، این آیه میشه معاذالله کذب. حق از کی آشکار شد؟ از لحظه اول. شوهر این خانم گفت چی؟ یوسف و اعرض عن هذا و استغفری لذنبک. یوسف شما کرامت کن، شما ببخش، تو خانم خجالت بکش، استغفار کن. بعد کل زنای شهر این حرفو میزدن، کل زنای شهر میگفتن چی؟ و قالت نسوتن فی المدینه، کل زنای مدینه تو شهر گفتن امرأة العزیز است، که زن عزیز است که تو راود و فتا خواهن نفسه، دنبال اون غلامشه. که معلوم بود دیگه، که بعد برای این که زنها رو بگه من دنبال یک آدم معمولی نیستم، این یک فرشته خوی برجسته ایه، اون صحنه رو درست کرد که دیگه بقیه هم افتادن دنبالش. توجه فهمیدین؟ پاکی یوسف که الان مشخص نشده که، بعدم عرض کردم کل زن و مردا چی گفتن؟ گفتن که زن ها دیگه نه، مردای مملکت گفتن که یوسف رو باید یه جوری جمعش کنیم از مملکت، مگه نه زن ها رو نمیتونیم کنترل کنیم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، آیاتی از عظمت یوسف ظاهر شده تو این صحنه ها. پس این الان حس الحق نمیتونه حق، منظور این باشه که یوسف پاک است و من مثلا ناپاک. یه حق دیگه است که زلیخا سالها پشت در دلش مونده بود و الان این دیوار مقابلش شکست و اون حق به دلش نشست. اینی که پشت سرش میگه الان حس الحق، انا راوته عن نفسه و چه و چه، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، و بعدش میگه چی؟ و ما ابرئ نفسی ان النفس لام. اینو میگن حرف حضرت یوسف، در حالی که حرف زلیخاست. مفسرین از باب اینکه اینا خیلی حرفای توحیدیه گفتن، خود زلیخا مشرک بوده، نمیخوره بهش، پس حرف یوسفه. در حالی که تو این سوره اصلا یوسف تو این صحنه اصلا یوسف تو زندانه، اینجا نیستش که. این نشان میده اون حقی که داره میگه حق چیه؟ دینه، خداست. به دلش نشست، اینجا مانع برطرف شد. و ما ابرئ نفسی ان النفس، چرا حرف بلندی هم میزنه، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، چه و چه. بعد اینجاست که دوباره ملک چی میگه؟ و قال الملك اتونی بهی استخلصه لنفسی. دیگه دادگاه تمام شد، بریم یوسف رو بیاریم برای من، که بعد میان زندان میارنش. زنجی یوسف نیستش که این حرفا رو بزنه. بگذاریم، اینا دیگه باید دقت‌های تفسیری اعمال بشه، وگرنه روشن نمیشه بعضی از آیات. حالا باز این درسته یا نه، اینا خیالات بنده است، اگه درست باشه یا نه شما به تفسیر مراجعه کنید خودتون. پس بلای همچی تأثیری داره، حرف حقی که 20 سال پشت دروازه های دل زلیخا مونده بود با بلا نشست به دلش. اصلا با کلمه حسحسه هم میگه که خود حسحسه این نکته داره فعلا کار نداره. بنابراین تا انسان در فضای امتحان قرار نگیره رشد نمی کنه، چه از باب ریختن زنگارها چه از باب طی مدارج. همونطور که تا در فضای منفی خیلی از ماها قرار نگیریم فضای مثبت را درک نمی کنیم. مثل اینکه تا در مصیبت دچار نشیم داریم راه خودمونو میریم، یک مصیبت که میبینیم بر میگردیم. این لازمه این عالم دیگه، یعنی اگر با غیر از این میشد خداوند بلا نمیداد، بلا لازمه رشد. منتها به هر کسی متناسب با خودش برید تو این، یعنی هر کسی اون بلایی که میاد چه بلا تکوینی باشه، اصلا توی خانواده کافر به دنیا آمد، این بهترین شرایط برای همینه که توی یک لجنزار اصلا به دنیا بیاد. این راحت تر بر میگرده. بالاخره افرادی که در فضای منفی بزرگ میشن فرق دارن با کسایی که توی فضای مثبت بزرگ میشن. اون خوبیش براش همونه، اونم خوبیش براش همونه. چجوری این برای اون بهتره که تو محیط بد بزرگ بشه؟ این دیگه معادلاتی میخواد که از حد ادراک ماها بیشتره. شرایط ظاهرن براشون مساوی نیست. اون یکی خیلی بهتره توی خانواده عالم، نون پاک، لقمه پاک، نطفه با توجه. اون یکی هم تو بدترین شرایطه. ولی این همون براش بهتره، اون همون براش بهتره. اون نفس اگه تو این خانواده باشه ضایع میشه، اون هم تو اون خانواده باشه. از باب تشبیه این مسابقه های دو میدانی را که دور یک میدون میدون، مثلا اونی که از همه نزدیکتر به دایره از همه چیه؟ عقبتره. شما به حسب ظاهر نگاه میکنید میگه این چه جور شرایط عدالتیه، اون جلوی جلو 20 متر از این جلوتره، این 10 متر با اون فرق داره، اون 2 متر با این فرق داره، همینطور. اما در نهایت که میدون اینا چیه شرایط براشون؟ به 1 متره. حالا منتها اونا چجوری، خب حالا یک نفر رو میزنن اونجا، نفر دوم اون که دورتره با اون که نزدیکتره، ممکنه مثلا اونجا قرعه کشی بشه، من نمیدونم چجوریه، ولی خدا این قرعه کشی را نمی کنه. مثلا کسی که سرگیجه میگیره رو گذاشته اون دور، کسی که مثلا اینجا براش بهتره گذاشته اینجا. مثال ناقصه، تکمیلش با ذهن خودتون دیگه. یعنی این تفاوت‌های تکوینی که قرار داده شده بر اساس حکمتیه که بر میگرده به اون مصلحت همون نفس، که اینها ریشش هم قبل از این تو اون عالم دیگه است. که همونطور که عرض کردم انتخاب را به اختیار خود افراد خدا قرار داده تو عالم ذریه، بعد انتخاب شرایط را که به اون اختیارشون گذاشته تو این عالم تو هر شرایطی که باشه خوب یا بد فرق نمی کنه. اگر با خدا ارتباط برقرار کنه و بخواد و حرکت کنه خدا به مصلحتش پاسخ میده. اگر ارتباط برقرار نکنه و پشت کنه اون به ضررش میشه. منتها باز به حد اقل ضرر هر کسی تو اون شرایطی که هست. این به حد اقل ضرر اولیه. منتها بعد یه نفرش در شقاوت رشد میکنه و سرعت میگیره، اون وقت ضررش بیشتر هم میشه دیگه خودش. خب این یه تکمله ای از اون بحث بلا که چون سوالی بود. بحث حضرت مریم را گفتیم که وقتی که مادرش نذر میکنه که این خانوم این بچه را نذر حق تعالی کنه و دین خدا کنه و خدا نذرش را میپذیره، این همینجا قرآن اشاره به ما میده که تو از این گفتگویی که من میگم نقب بزن به مادر سیدت النساء اهل الجنه من الاولین و الاخرین، یعنی با بیان حالات مادر مریم داره خداوند به قیاس اولویت حضرت خدیجه را برای ما معرفی میکنه. یه کسی که مادر سیده نساء عالم اولین بود یه همچی حالاتی داشت، یه همچی پاکی داشت، یه همچی از خودگذشتگی داشت، یه همچی عشقی، یه همچی توجه به خدایی، یه همچی دعایی. من اینجا نمان، منتقل شو به مطلبی که میخوام توضیح بدم. خب مراتبش رو داره تذکر میده که دم به دم با خدا مرتبط بود و در این دوران چه حالاتی داشته حضرت خدیجه دیگه قابل بیان نیست. خب بعد وقتی که قبل از سن بلوغ میشه و در ملکوت حضور جدی داره، به طوری که حضرت زکریا در فهم این شخصیت مونده و متحیر شده. خب و این قبل از بلوغشه که قرآن این اشاره رو به ما داره. بعد میگه تازه اصل رشد مال بعد بلوغه دیگه. بعد از بلوغ مراتبی از رشد را طی میکنه که خدا دیگه اینجا را فقط با حضور در عالم ملکوت تذکر داده. اینجا خیلی نکته داره که اگه بخوایم تا همین نکات حضرت مریم درنگ کنیم و نکاتشو بیان کنیم بلا اقراق حداقل 30-40 جلسه میشه این آیات را بیان کرد. خب به طور تفصیلی حضرت مریم را خدا هی مطرح میکنه، بعد هی یواش یواش کم کم میاد مقام و منزلتش رو بعد از بلوغ بیشتر مطرح میکنه. بعد میرسه به ان الله اصطفاک، خدا تو را به صفا و خلوص برگزید و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین که عرض کردم. تا سوال پیش میاد خدا میگه خب دیدی مریم را، من شاگرد مکتبش را معرفی کردم، خوب برجسته و توصیف کردن که ببینی انبیا از شناخت این شاگرد در حیرتن، شاگردی که فاصلش با استاد بی نهایته. با تمام عظمتی که زکریا داره در ادراک این شاگرد عاجز شده. بعد میگه تو همه این کارا رو بکن تا لیاقت معیت با راکعین را بیابی. گفتیم اینا رو دیگه دیشب که او سیده نساء اولین و آخرین است، که انبیا و کل اولین اینا تابع امت آخرین هست. خب اتفاقا جالبه به حضرت مریم به با این با فعل ذکر میکنه، میگه ارکعی، تو عبودیت مطلق داشته باش. اما مع الذین یرکعون نمیگه، تو رکوع کن با کسانی که رکوع میکنند. ارکعی مع الراکعین، تو به این مرتبه رسیدی که به فعل خدا را در این حد عبودیت محض برسی. اما او راکع ولایت مطلقی تام کبرا داره. فرق کسی که کار خوب میکند و آدم خوب، اون ویژگی در جانش رسوخ کرده، در شده وصف ذاتش، این در حد فعله، اون در وصف ذاته، که خودش تفاوت این مرتبه را میگه. اولا معیت داشته باش، یعنی اون خیلی فاصله داره، الگو بگیر، معیت داشته باش، یعنی الگو بگیر دیگه، پس فاصله زیاده. ثانیاً با این وصف که آیه ولایت این معنا را تذکر میده که دیشب عرض کردیم که بحث ولایته نه امامت، و ولایت مشترک بین آقا رسول اکرم، امیرالمومنین، اهل بیت، حضرت صدیق، همه توش مشترکن و اصل ولایته. ارزش محوری که امامت نیست، ارزش محوری اون ولایته که اون میزان قرب را نشون میده. ضمن این که ولایت معیار برتری هم هست و نه امامت. حضرت صدیقه از 11 امام معصوم برتره در حالی که امامت ندارد. همونطور که حضرت مریم از زکریا از نبی عصر خودش برتره، او سیده نساء اولین هست ولی زکریا سیده رجال اولین نیست، سیده الانبیاء اولین نیست. شغل نبوت و امامت یک شغله، به کی میدن؟ به کسی که این گوهر ولایت را داشته باشه. حالا اون کسی که گوهر ولایت را داشته باشه اگر زن باشد مصلحت این شغل را ندارد، چون باید در ارتباط با مردان قرار بگیره و زن رشدش در اینه که در ارتباط با مردان نباشه. اینه که با حساسیت و تاکید قرآن 3 بار یا 4 بار 3 بار فکر کنم این را تذکر میده که ما همه انبیا را از مردان فرستادیم و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا که نوحی الیهم، وحی بهشون میکردیم. خب این ولایت مطلقه، پس اون ارزش تو اینجاست نه توی شغل امام. البته اون که ارزش داره، یعنی اون ارزش تبعی از ولایت، خط گم نشه که اصل و فرع جاش قاطی بشه، که این رکوع را از مریم خواسته و از بنی اسرائیل که گفتیم از دو گروهی که اینا رو برجسته کرده، اونا رو گفته فضلتکم علی العالمین، اینم گفته واستفاک علی نساء العالمین، برای که کسی اشتباه نکنه که اینا شاگردین هستن، هنوز استاد نشدن، برتر از اینها هست، به هر دوتا عمل به همین تبعیت کرده. خب که گفتیم این تبعیت در حقیقت راکه و رکوع یعنی فرمانبری محض در مقابل یک پادشاه که تا کمر خم میشه. یعنی چی؟ وقتی که میخوان بگن ما تمام وجودمون در خدمت شماست، تا کمر خم میشن. اطاعت، فرمانبرداری مطلق بی قید و شرط، بی چون و چرا، که میگه در نماز هم این چیز داریم دیگه. در نماز که رکوع میکنیم امیرالمومنین فرمودن که ولو ضربت عنقی، من در راه تو در راه اوامر شما هستم ولو اینکه گردنم زده بشه. یعنی تمام وجودم در این خدمته. انسنا، خضوع و عبودیت محض میشه رکوع. رکوع در قرآن به معنای لغوی هستن به کار رفته. این رکوع گفتیم رکوع نماز نمیتونه باشه. نمیدونم گفتم اینجا یا نگفتم. نگفتی؟ آها خیلی خب، بس بکردم گفتم. آیه فرمود که مریم تو حالا که به اینجا رسیدی چه کار کن؟ اقنطی لربک، دعا کن و سجده کن و رکعیم الراکعین، و رکوع کن با رکوع کننده. اینجا قابل پذیرش نیست به 10 دلیل، بیش از 10 دلیل. اولا اینکه مسجد المرأت بیتها، نماز جماعت برای زن یک فضیلتی نیست. اونم تو این فضا بگه اقنطی اسجدی بعدم نماز جماعت بخون. عمده برای خانم اینه که مسجد المرأت بیتها، تو ملتزم خونش باشه. ببین شما حضرت زهرا اصلا برای اینکه بیاد نماز جماعت بخونه لازم نیست بره تو کوچه، یک در خونهشون تو مسجد باز میشد دیگه، در رو باز میکرد میامد تو صحنه مسجد. بعدم به چه امامی میخواد اقتدا کنه؟ به امام ملک و ملکوت، به رسول خدا. بعد گیرایی خود این شاگرد چقدر؟ در حد اعلا. استاد کیه؟ ایشون. چقدر فیض میگیره از نمازی که ما الان چی میفهمیم؟ مثلا الان امیرالمومنین جلو واسه نماز بخونه ما چی میفهمیم؟ فوقش حالمون منقلب بشه، اشک بریزیم. ولی امامه یعنی چی؟ یعنی از این راه داره به ملکوت راه باز میکنه و اون کسی که ملتفت باشه در مجرای نفس این فرد حرکت میکنه، سیر میکنه. منتها ما چشم و گوشمون بسته است. اگر مثل امیرالمومنین به رسول خدا اقتدا میکنه، رسول خدا در نماز کجاست؟ اینجا که نیستش یک سری حرف رو زبانش بگه. نمازش واقعا ملاقات با خداش و در اون معراجی که حضرت داره ایشون سیر میکنه. با این شرایط حضرت مسجد نمیرن و اگر میرفتن روش اصلیشون نبوده، که مکرر داریم که تو روایت مثلا امام حسن میامدن از مسجد بعد میگفتن خب بگو ببینم پدرم چه میگفته. پس اولا این که فضیلتی نیست برای خدا، برای خانم که خدا بخواد اینجوری تذکر بده. ثانیا به کی اقتدا کنه؟ همه مردم عصر زمان از مریم عقبترن. ثالثا نامگذاری نماز به رکوع اصلا نامگذاری نیستش که تو قرآن شده باشه. هیچ جا در قرآن نماز را با رکوع نامگذاری خداوند نکرده. اگر هم کسی بخواد یک شیء مرکب را نامگذاری کنه به یکی از اجزایش، باید به کدوم جزء نامگذاری بشه؟ به فرض نامگذاری به جزء رئیسه، به اصلی ترین جزء، که چی باشه؟ سجده باشه. یک جا در نماز در قرآن داریم که نماز به اجزایش نامگذاری شده، اونم به سجده است. انه یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، یعنی فی المصلین. اونم باز چرا فی المصلین را گفته فی الساجدین؟ نکته داره که فعلا کار نداریم. همینطوری نیستش بگیم حالا خدا از مصلین خسته شد دیگه، حالا اینجا ساجدین گنجوند. بعد پس اگر هم بخواد نام، اولا که نامگذاری پس نشده، راون اگر هم بخواد بشه باید بگه فل به سجده نامگذاری کنه. خامسا این که اگر رکوع نماز باشه باید رکوع را قبل از سجده بیاره. آیه چی بود؟ اقنتی لربک وسجدی بعد ورکعی. درست شد؟ ترتیب داره دیگه. یه بنده خدایی میگفتش که خوشا نماز اون وقتا اینجوری بوده که سجده میکردن بعد پا میشدن رکوع میکردن. خب این نماز افراد خیلی کم عقل اینطوری باید باشه دیگه، چون نماز یک سیر تکوینی داره که فرد در مقابل خدا قیام میکنه، عظمت خدا که بهش تجلی میکنه رکوع میکنه، بیشتر که تجلی میکنه به سجده میفته که اقرب حالات بنده نسبت به خداست. اون اوج معراج بنده در خاک نهادن سرشه. این سیر تکوینی داره. از زمان حضرت آدم هم همین بوده، اجزاء رئیسه نماز به همین ترتیب همین سه تا جزء اصلی رو داشته، با تغییراتی که به صورت جزئیاتش داریم. شاهدش این که قرآن میفهمد زمان حضرت ابراهیم هم نماز همینطور بود. و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل که چکار کنین؟ ان طهرا بیتی للطائفین، طواف کننده ها و نمازخونان. نمازخونا رو اینجوری معرفی کرده، والقائمین و رکع السجود، قیام رکوع سجود. پس ضمن این که رکوع در قرآن به معنای لغویش به کار میرود، در مورد کفار میفهمد که وقتی به کفار میگن که شما رکوع کنید، رکوع نمی کنن. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. ببینن به کافر مثلا به یک بودایی میگن رکوع کن، تشهد بخون، حمد و صورت رو بخون، معنا داره؟ اینو همه مفسرین درست هم دریافت کردن. به کافر که نمیگن رکوع، جزئی از یکی از فروعات دین رو انجام بده. که به کافر میگن چی کن؟ دست از تکبرت بردار، عبد شو، بنده خداش، بندگی را بپذیر. که همه مفسرین این آیه را به همون معنای لغویش تفسیر کرده. وقتی که بهشون میگن تذلل و عبودیت به ورزین، اینا زیر بار نمیره. تشو فهمیدی؟ خب پس این رکوع به معنای رکوع نماز نیست. پس چیه؟ به معنی لغویش میگه مریم، تو که اونجا 6 سالگیت اون بود که زکریا حیرت کرد، بعد که رشد کردی، بعد که دائم در ملکوت حضور داشتی، توقف نکن اینجاها، یا مریمو بعد از استفاکه، بعد از تحرکه، بعد از استفاکه علی نساء العالمین که شبهه میاد که نکنه برترین زنان اولین تا آخرینه، بلا فاصله برای که شبهه رو برطرف کنه، یا مریم و قنوتی لربک، ادامه بده به این مسیرت، وسجدی، در اوج عبودیت قرار بگیر، در اوج معراج نماز که سجده هست قرار بگیر، ورکعی مع الراکعین. و حالا که به اینجا رسیدی، لیاقت این را پیدا کردی که پارکابی راکعین بشی و رکوع کن با عباد محض در معیت راکعین. خضوع و اطاعت مطلق، عبودیت مطلق، همون که گفتم ولو ضربت آن، اطاعت مطلق کن، اما نه خودت به عنوان یک خط مقدم، اطاعت مطلق کن اما در معیت راکعین، از اونها الگو بگیر، در حالی که راکعین کسی که بالاتر از مریم باشه، که مریم بشه پارکاویش، مریم با این اعجوبه خدمت پارکاوی، تازه شده پارکاوی، این اگر به اینجا نمیرسید لیاقت این معیت را نداشت. بعد از قنوت و سجده و اینها لیاقت معیت با راکعین را پیدا کرد، وگرنه نه، یعنی تازه اگر اون استفاکه بود، این مراتب بعدی را طی نمیکرد، لیاقت پارکاوی را نداشت، مراتب زیادتری باید طی کنه از عبودیت، که دیگه اینا برای ما جز یک کلمه اغنوتی و یک کلمه اسجدی چیز دیگه در پی نداره. نمیفهمی منظورش از اسجدی چیه، خود مریم میفهمه که معنی نداره که مثلا حواس سجدهات یکم بیشتر کن، حواست بیشتر، اون حواس و اینا نداره، از این حرفا گذشته. این مراتبی که برای ما جز متشابهاته کلمش مونده، این مراتب عظیمه رو بعد از اون طی اون مراتب اگر نداشته باشی، لیاقت این معیت را پیدا نمی، این معیت رو گذاشته آخر آخر، در آخرین مرتبه‌ای که به اوجش میرسیم که خب حالا شدی پارکاوی، حالا با الهام، با الگوی از راکعین که الگوی تمام عیار عبودیتن، تو عبودیت کن، اطاعت کن، درس اطاعت ازشون بگیر. به چی؟ به کسی؟ چه کسی میگه؟ به یک معصومه ای که اسمتش تثبیت شده و میگه خب دیدی مریم کیه؟ مریم 6 سالگیش رو زکریا نشناخت، بعد بلوغش رو که به طریق اولا، اون سجده و قنوتش رو که بمانه، حالا ببین راکعین رو میخوای ببینی که هیهات. خب ما به تفسیر سوره کوثر نمیرسیم، این شبها همین مقدمات رو میگیم، تفسیر انشاءالله یک وقت دیگری اگر عمری بود. سوره کوثر سوره اسرار خداست، بنده اعتقاد راسخم اینه، جاز قرآن سوره کوثره. اتفاقا خیلی جالبم هست، از روز ابتدایی که قرآن نازل شده گفته اگر میگید این کتاب کتاب من نیست، بیارین مثلش رو، تا فهمیدی؟ خب بعد گفته خب 10 سوره، بعد گفته 1 سوره. تو 1 سوره فرض کنید ما آدمای کافریم، میخواد ما رو تحریک کنه 1 سوره بیاریم، سریع ذهن متبادر میشه که مثل چه سوره بیاریم؟ اون که از همه کوچیک‌تره. در حقیقت 1 سوره بشکافینش، یعنی میگه کوثر بیار، تابلو کرده این سوره در اعجاز خدا. این سوره اگر باز بشه جهات اعجاز قرآن تو این سوره متبلوره. انشاءالله که یه زمانی برسه جهات این سوره رو بفهمیم که چه چیزها چه دریاهایی تو این سوره بود. خب بعد این به کجا رسیدیم؟ به این که مریم را در اوجش که رسید، میگه تو مریم را نمیشه، تو که نه، زکریا مریم را نشناخت قبل بلوغش را، مریم فاصلش تا اون راکع این بی نهایته، تا اوجش پارکابی شده، معیت پیدا کرده. اون کسی نیستش که همینجوری وسط قرار بگیره، یک عظمت خیره کننده داره. با این دید وارد سوره کوثر شو، بعد ببینی چی خدا گفته. کسی که خدای عظیم براش حریم گرفته، شخصیت عجیبیه این شخصیت واقعا، چقدر لطیف. اهل بیت تشبیه کردن به لیلة القدر، خدا براش حریم میگیره، خدایی که با کسی تعارف نداره. لیس بین الله و بین احد من خلقه حواده، خدا با کسی تمایل و قوم و خوشی و اینا نداره. که از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن ورق بزنیم، هر جا خداوند بهشت را توصیف کرده و نعمتهای بهشتی، بلا استثناء، بلا استثناء، یکی از ارکان نعمتهای بهشتی که خدا گفته، یکیش حورالعینه. چه اون توصیف مفصل باشه، چه مختصر باشه، چه متوسط، یک جا فقط هستش که خدا استثناء قرار داده. که اینقدر این خلاف رویه قرآن بوده و چیز عجیبی بوده که مفسر سنی متعصبی مثل آلوسی این معنا رو متوجه شده. و الان سوره انسان، تو سوره انسان اتفاقا جزء معدود جاهایی که نعمت‌های بهشتی را به تفصیل فوق‌العاده‌ای بیان می‌کنه. 17 آیه تقریبا اگه اشتباه نکنم راجع به توصیف بهشت این افراد و بهشتشون میگه. 4 نوع شرابشو فقط گفته. دیدم من کأسن کان یسخون فیها من کأسن کان مزاجها کافور، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور، چشمه کافور. کافور چشمه است، یک دن این کافور دنیایی نیست، این کافور دنیای خوردنش حرامه، مشمعز کننده است، جامده، اون اصلا یه چشمه است، یه چیز دیگه است. بعد چشمه ای که عباد خدا میخورن، بعد عینن فیها تسما سلسبیلا، چه میدونم یسخان چی مزاجها زنجبیلا، سلسبیل، تسنیم، زنجبیل، کافور، 4 تا شراب براشون گفته. آخرش هم میگه خود خدا مستقیم ساقی این هاست، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یک شرابی غیر قابل توصیف و پاک کنندگی غیر قابل توصیفی دارد که ساقیش خود خداست. این همه توصیف کرده بهشتشون را، نعمتهاش رو، چه و چه، ابدا ذکری از حورالعین نکرده. که این مفسر تفسیرش میگه گویی در بین این بزرگوارانی که خدا داره مدحشون رو میکنه و خدا عهده‌دار توصیفشون شده، تعریفشون شده، تمجیدشون شده، یک خانم با عظمتی چنان حضور داره و عظمتش چنان سیطره و هیمنه داره که خدا حریم میگیره. دیگه زشت با وجود ایشون صحبت از حورالعین بشه. اینا رو ما مفت به دست آوردیم، مفت مفت، و بعد حسرت ها خواهیم خورد. چه بود، چه قدرت هایی، و چقدر هم ساده از کنارش رد میشه. واقعا ما ممنون حضرت زهرایی، واقعا ممنون مادرمون هستیم. چه کار کرده با ما؟ کاری که از عهده هیچ بنی بشری بر نمیاد. کی میتونه گذشته شما رو پاک کنه؟ کی هم چه قدرتی داره؟ یه آدم حاتم تایی باشه نهایتا یه پولی بده در قبالش با شرمندش میشیم دیگه، یه چیزی میده 10 چیز گرفت ولو اون نمیخواد، ولی در باطن ما اینجوری شدیم دیگه، خفت کشیدیم. باطن رو پاک کنه، کجا بر آدم این یه همچی حال اتفاق بیفته و چقدر قیمتشه. دل آدم باز بشه، روحش پر بکشه، گناهش ریخته بشه، جانش صاف بشه، صفات رذائلش کم بشه، فضائل درش بنشینه. کی میتونه این کارو بکنه؟ یک نعمت بی‌نظیر خدا به ما داده. اون شب اول اشاره کردم دیگه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، یا وجیهتنا عند الله، اشفعی لنا عند الله.
اللهم صل على محمد وآل